ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 15 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با ششم ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه که شبانگاه را میگذرونید، و سلامی گرم به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و منتظر مجله شبانگاهی ما باشید. اجازه بدید به سراغ اون چیزی بریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، و بشنویم اونها رو از مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر شنونده گرامی. وزیر خارجه اسبق آمریکا و یک نماینده دموکرات مجلس نمایندگان این کشور از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردند. کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در مصاحبه با شبکه NBC توافق هسته‌ای با ایران را یک توافق خوب نامید که امکان دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را کاهش می‌دهد. در همین حال دبی واسرمن شولتز رئیس کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا هم از این توافق حمایت کرده است. خانم شولتز نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا که خود یهودی است در مقاله‌ای در روزنامه میامی هرالد نوشت که این توافق بهترین فرصت را برای تضمین امنیت ایالات متحده، اسرائیل و دیگر متحدان فراهم خواهد آورد. در ایران ماموران امنیتی محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران را روز یکشنبه در خانه‌اش در تهران بازداشت کردند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، به نقل از روابط عمومی کانون صنفی معلمان ایران، ماموران با حکم شعبه 2 بازپرسی اوین اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل موجود در خانه آقای بهشتی لنگرودی را کردند. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در شرایطی بازداشت شد که روز شنبه در نشستی با معاون رئیس جمهوری ایران شرکت کرده و گزارشی را درباره مشکلات صنفی معلمان ارائه داده بود. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید بیش از 40% زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیکار هستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، شهیندخت ملاوردی با یادآوری اینکه ایران در دهه‌های اخیر شاهد رشد تحصیلات دانشگاهی دختران بوده می‌افزاید که کشور در زمینه تبدیل این دانش آموختگان به نیروی انسانی ناموفق عمل کرده است. معاون رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنان خود به روند روبه رشد زنان سرپرست خانوار و آنچه زنان شدن فقر نامید اشاره کرد و گفت این قشر باید در اولویت صفحه اشتغال قرار بگیرند. اما در دیگر نقاط جهان، پاپ فرانسیس در سخنانی از مسیحیان اروپایی خواست تا به پناهجویانی که به گفته او از مرگ ناشی از جنگ و گرسنگی فرار کرده اند پناه دهند. رهبر کاتولیکای جهان در سخنانی خطاب به هزاران نفر در میدان سن پیتر گفت:
ریولگو اون اپلو الی پاروکیه.
من از حوزه های کلیسایی، جوامع دینی، صومعه ها در سراسر اروپا تقاضا می کنم نشان دهند که معنای حقیقی انجیل چیست و هر کدام خانواده ای از پناهجویان را پناه دهند. پاپ فرانسیس در ادامه سخنان خود اضافه کرد که هر یک از دو کلیسای واتیکان پذیرای یک خانواده از پناهجویان خواهد بود. وی از سایر رهبران مسیحی اروپا نیز خواست تا از پیروان خود بخواهند که پذیرای پناهجویان باشند. در ارتباط با پناهجویان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که کار ساخت حفاظ در طول مرز با اردن آغاز شده تا از ورود پناهجویان سوری به خاک این کشور جلوگیری شود. نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
اسرائیل مدینه کتنه کتنه مود این لعومک دموگرافی و این لعومک گیوگرافی.
اسرائیل کشور بسیار کوچکی است و ظرفیت جغرافیایی و جمعیتی ندارد، لذا باید مرزهای من را در برابر طالبان غیرقانونی کار و تروریست ها حفظ کنیم. اطلاعیه نخست وزیر اسرائیل یک روز پس از آن صادر می شود که ایزاک هرتزوگ رهبر مخالفان از دولت خواست تا پناهجویان سوری را به خاک اسرائیل راه دهد. پیشتر محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی هم از دولت اسرائیل خواسته بود تا به فلسطینیان ساکن اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه اجازه دهد تا به سرزمین‌های فلسطینی بازگردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهرداد میردامادی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. پلیس آلمان از ورود و گذشتن حدود 8000 پناهجو از مرز این کشور خبر داده است. عربستان سعودی به رغم نگرانی‌های پیشینش اکنون با دریافت تضمین‌های از آمریکا قصد دارد موضع نرم‌تری در برابر ایران در پیش گیرد.
دولت عربستان به لحاظ اینی که شرایط برای ورود ایران به صحنه بین‌المللی هموار نشه، داره تأکید رو روی مسائل دیگه می‌ذاره.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بار دیگر گفته است که تصویب برجام در مجلس به صلاح نیست.
اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد، اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به سند اصل معاهده رو ملغا بکنن.
همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بنابر آخرین گزارش‌ها، روند ورود پناهجویانی که سفر خود را پای پیاده از مجارستان آغاز کرده بودند به اتریش و آلمان شب گذشته و امروز هم ادامه یافته است. پلیس فدرال آلمان بنابر آنچه که خبرگزاری فرانسه گزارش کرده گفته است که روز یکشنبه حدود 8000 پناهجو از مرز آلمان گذشتند. از این تعداد حدود 1200 نفر اوایل روز یکشنبه وارد مونیخ شدند. بشنویم گفتگوی شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان رو با همکارم سپیده بهکام درباره تازه ترین تحولات.
بر پایه گزارش اداره کل راه آهن اتریش از دیروز تا به حال بیش از 13000 پناهجو از مجارستان وارد اتریش شده و نه همه اونها بلکه حدود 8000 نفر از طریق 40 قطار وارد آلمان شدند، بقیه که شامل 5000 نفر میشه قراره تا شامگاه یک شنبه سر از آلمان در بیارن. دولت آلمان همونطور که در گزارش های پیشینم گفته شد کار ثبت نام پناهجویان و انتقال اونها به مراکز پذیرش پناهجویی رو در داخل ایستگاه راه آهن مونیخ انجام میده. بخش اعظمی از این حدود 8000 نفر تا کنون با قطار و اتوبوس راهی شهرهای گوناگون آلمان شده و تعدادی هم در مونیخ اسکان داده شدند. دولت آلمان برای اسکان این پناهجویان و 20000 پناهجوی دیگر که در حال حاضر در چادرها زندگی می‌کنند 10 میلیارد یورو هزینه در نظر گرفته.
خب الان که مجارستان بیش از 13000 پناهجوی خودش رو راهی اتریش کرده، گفته میشه که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در نظر داره که دومین اردوگاه پذیرش پناهجویان رو بسازه. جزئیات بیشتری در این باره میتونی به ما بدین؟
بله، قرار هست اطراف این اردوگاه در مرز صربستان حصاری به بلندی 4 متر کشیده بشه و در داخل اون 100 چادر نصب بشه که هر یک مجهز به وسایل گرم کننده است. البته برای زمستان ها در هر چادر هم 10 پناهجو میتونه زندگی بکنه.
ژان کلود یونکر سیاستمدار اهل لوکزامبورگ با نشریات هفتگی آلمان گفتگویی کرده و از جمله گفته که برای اینکه بار سنگین پناهجویان از روی دوش مجارستان و یونان و ایتالیا برداشته بشه، طرح اضطراری برای تقسیم پناهجویان در دست بررسی هستش و تنظیم کرده. راجع به این طرح چه اطلاعاتی دارین؟
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپاست. بر پایه این تر میبایستی 120 هزار پناهجوی ساکن مجارستان، یونان و ایتالیا میان کشورهای 28 گانه اروپا تقسیم بشه. البته این تر فرق میکنه با طرح الزام آور سهمیه بندی پناهجویان که به وسیله آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد شده. بر اساس طرح تازه ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، 45 هزار پناهجو از مجارستان، 50 هزار و 400 پناهجو از یونان و 15 هزار و 600 پناهجو هم از ایتالیا باید تقسیم بشن. سهم آلمان در پذیرش این دست از پناهجویان 31 هزار و 443 نفر تعیین شده. البته امکان داره این بار هم کشورهای حوزه بالتیک و شرق اروپا با تقسیم این گونه پناهجویان میان خودشون مخالفت کنن، چرا که اونها مایلن تقسیم پناهجویان در اتحادیه اروپا باید داوطلبانه و به دلخواه هر کشور عضو صورت بگیره. یکی از این کشورهای مخالف اسلوونیه که دو هفته پیش با این توجیه که چون در این کشور مسجدی وجود نداره تنها پناهجویان مسیحی رو میپذیره، موضوعی که با مخالفت اکثر کشورهای اروپا روبرو شد و اسلوونی مجبور شد که حرفش رو پس بگیره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از همراهیتون. بشنوید که عربستان سعودی که پیش از این نگرانی خود رو از تحرکات ایران پس از توافق هسته‌ای در منطقه اعلام کرده بود، اکنون با دریافت تضمین‌هایی از سوی آمریکا قصد داره که موضع نرمتری رو در قبال ایران در پیش بگیره. اما سخنان وزیر امور خارجه این کشور پس از دیدار ملک سلمان و باراک اوباما حاوی اشاراتی بود که واکنش ایران رو در پی داشت. شاهین بشیری از رادیو فردا.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی خواستار پایان دادن به سیاست‌هایی شد که به گفته او منطقه را به آتش کشیده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مرضیه افخم با اشاره به سخنان عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان افزود همسایگان ما به جای این گونه سخنان باید به سیاست‌های کمک به گروه‌های افراطی و تروریست و ایجاد امواج آوارگان در سوریه و عراق و کشتار حساب مردم بیگناه یمن پایان دهند. عادلت جبیر روز جمعه 13 شهریور ماه در نشستی خبری که پس از دیدار رهبران آمریکا و عربستان در واشنگتن برگزار شد، ضمن ابراز خوشنودی از تضمین‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران به پادشاه عربستان داده، افزود:
ما امیدواریم ایرانی‌ها از فرصت پیش آمده برای تعامل با جهان استفاده کنند و پس از پایان تحریم‌ها منابع مالی خود را به جای انجام فعالیت‌های شرورانه در منطقه برای توسعه داخلی استفاده کنند.
وزیر خارجه عربستان همچنین با اشاره به توافق هسته‌ای وین گفت:
امیدواریم این توافق به نقطه عطفی در تاریخ ایران بدل شود و ایران به عنوان همسایه با مسئولیت بیشتری رفتار کند، به اصول عدم دخالت در امور داخلی دیگران پایبند باشد و از حمایت از تروریسم و شعله ور کردن آتش اختلافات فرقه‌ای دست بکشد.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این سخنان گفت: همسایگان ما به جای این گونه سخنان باید به سیاست‌هایی که منطقه را به آتش کشیده خاتمه دهند. مهرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل جهان عرب ساکن لندن، در مورد مسائلی که مورد اختلاف ایران و عربستان است به رادیو فردا میگوید:
مشکلات به علت عدم دیالوگ میان این دو کشور با مرور زمان بدتر و بدتر شده و در لبنان، سوریه، عراق، بحرین و امروز یمن این تنش‌ها بیشتر شده و علاوه بر اون مسائل مربوط به اختلافات میان شیعیان و اهل سنت رو در سراسر خاورمیانه دامن زده. حالا که مسئله اتمی به یک توافقی رسیده که فعلا از حالت بحران خارج شده، دولت عربستان به لحاظ اینی که شرایط برای ورود ایران به صحنه بین‌المللی هموار نشه و ایران از اون انزوای سیاسی که واقعا در دو سال گذشته تلاش‌های بسیار زیادی از سوی دولت روحانی برای اون صورت گرفته انجام نگیره، داره تأکید رو روی مسائل دیگه می‌گذاره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن واکنش منفی به اظهارات وزیر خارجه عربستان در مقابل این کشور را متهم کرد که به گروه‌های افراطی و تروریست کمک می‌کند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد این بخش از واکنش ایران معتقد است:
معمولا ایران دائما همین روش رو به کار میگیره. دلایلی که ایران میتونه ارائه بده، منظورش گروه‌های مثل جیش الاسلام در سوریه است که از نظر ایران و از نظر دولت سوریه اینها تروریست محسوب میشن و عربستانی ها هم در کمک به جیش الاسلام یا جیش الفتح در سوریه که طی ماهای اخیر هم پیروزی های خیلی زیادی رو به دست آوردن، چیزی رو پنهان نمی‌کنه و علنا مطرح می‌کنه که به اونها کمک می‌کنه. الان این رویارویی استخباراتی، جاسوسی، رسانه‌ای و تمام قوا خیلی شدت گرفته بین ایران و عربستان. درسته که عربستان میگه که مخالف توافقنامه اتمی نیست، ولی کارهایی که الان در آمریکا داره انجام میشه و التزامات و تضمینهای احتمالی که داره داده میشه ممکنه بر دولت ایران فشارهای سنگینی رو وجود بیاره، بخصوص در دو موضوع اموال بلوکه شده ایران و همینطور موضوع موشک‌ها و سلاح‌هایی که ایران میخواد اونها رو با آزمایش بذاره.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش همچنین تأکید کرده است پافشاری بر موضوعات به گفته وی نادرست جز هدر رفتن فرصت‌های پیش روی کشورهای منطقه و به تأخیر انداختن حل بحران‌های ناگوار جاری نتیجه‌ای ندارد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته بود مجلس از بررسی برجام کنار گذاشته نشود، در تازه ترین واکنش عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، بار دیگر گفت تصویب برجام در مجلس به صلاح نیست. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام حسین نقوی حسینی درباره نشست روز یکشنبه این کمیسیون با معاونین وزیر خارجه گفت در این نشست عباس عراقچی معاون وزیر خارجه تعبیر خودش را از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای بیان کرد و باز هم به عنوان نظر کارشناسی تصویب برجام در مجلس را صلاح ندانست. این تازه ترین واکنش یک مقام دولت حسن روحانی پس از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای با اعضای مجلس خبرگان رهبری است.
به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه، چون قضیه ایست که بالاخره دو ساله کشور به طور کلی متوجه بود، حالا هم به یه نتایجی رسیده، باید مجلس وارد بشه. حالا مجلس چه بکنه؟ بنده هیچ توصیه ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که این رو چجوری عمل بکنه.
چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک کنفرانس خبری در واکنشی صریح گفته بود رئیس جمهور و وزیر خارجه تعهدی را امضا نکردند تا نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.
ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفت مجلس.
به گزارش خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس گفته بود مجلس به برجام اگر به عنوان یک معاهده نگاه نکند میتواند نقش قوی تری را ایفا کند، زیرا به تعبیر او وقتی که معاهده سند شود و به تصویب مجلس برسد قانون میشود و به تعبیر او به دست خودمان را ملزم کرده ایم. این سخن در طول هفته‌های گذشته بارها از سوی عباس عراقچی در گفتگو با تلویزیون دولت ایران بیان شده بود.
به لحاظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب برسه. چرا؟ چون هیچ کدوم دیگه از اعضای برجام، یعنی کشورهای 5 به اضافه 1، این توافق رو در پارلمان‌های خودشون به تصویب نمی‌رسونن.
هرچند نسبت به اینکه آیا برجام و یا همان توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی نیاز به تصویب مجلس دارد، حتی در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، اما سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد بر این باور است که برجام توافقی سیاسی است تا حقوقی.
یه عده‌ای در مجلس بدون تردید مخالف این توافق هستن و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمش رو بذاره معاهده. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه یه توافق سیاسی محض بین دو طرف. علتش هم این است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این پنج کشور دیگه به عنوان مساعی جمیله با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اونا وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن.
با وجود این، صدای نمایندگان منتقد دولت و افرادی که معتقدند برجام باید در مجلس به تصویب برسد بلندتر از صدای مخالفان تصویب برجام در مجلس است. صدای حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس:
صراحتاً دولت میگه من توافقنامه هسته‌ای رو به صورت لایحه نمیخوام ارائه بدم. نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم، دارن دور میزنن ما رو، صراحتاً میگم.
در روزهای اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری آیت الله محمد یزدی به این گروه پیوسته و گفته برجام نیاز به تصویب مجلس دارد.
مسئله برجام مسیر قانونی خودش رو داره طی میکنه، هم در مجلس مطرحه، چون تعهد داره، عضو میخوام جناب رئیس جمهور حضور دارن، لازم نیست امضا باشه، تعهد که باشه اصل قانون اساسی شاملشه.
روز یکشنبه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از حضور برخی افراد در نشست‌های کمیسیون برجام در مجلس و تشکیک ایجاد کردن در پرونده هسته‌ای گفت سیاسی کاری برای کمیسیون برجام یک آفت است و این کمیسیون باید به دور از رویکردها و جهت‌گیری‌های سیاسی وارد بررسی تخصصی شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های سیاستمداران، تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌های متفاوت آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در رادیو فردا شنیدم که روحانی با یکی از وزرای مجارستان دیداری داشته و گویا گلگی هم کرده که خب چرا شما به پناهنده‌ها راه یا چاه نمیدید؟ بابا شما بلند میشین میرید داخل یک کشور دیگه، قتل و غارت و جنگ را میندازین، مردم هم آواره میکنین، بعد به یک کشور اروپایی که از سوریه دور هست ایراد میگیرین که چرا شما به پناهندگان سوری راه نمیدید. بابا تو جنگتو تمام کن دیگه، اگر جنگتو تمام کرده بودی که این زمون بسته ها این همه زن و مرد آواره نمیشدن که.
بله آقای روحانی انتقاد کردن غیر مستقیم که چرا مجارستان به پناهنده ها مکان و نمیدونم اینقدر اذیتشون کردن و جا نداده. آقای روحانی قربونت برم، تا یه ماه پیش مثل این که افغانیایی که تو ایران بودن مدرسه هم اجازه نداشتن برن و ارزان به حضورتون هنوز که هنوز سر کار نمیتونن برن و شما فعلا در اون باغ خودتون رو بیل بزنید با مجارستان و جای دیگه کار نداشته باشید. ممنون میشم، پخش کنید.
زندانی ها رو آزاد کنید ای دولت مداران ایران، مخصوصا روزنامه نگاران، یک بی‌هویت و ناشناس.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. و بشنوید که روز یک شنبه امروز پاکستان مراسم 50 سالگرد دومین جنگ خود با هند را برگزار می‌کند. این دو کشور همسایه در ماه‌های اوت و سپتامبر سال 1965 میلادی برای دومین بار با یکدیگر درگیر شدند که در جریان این جنگ چند هزار نفر کشته شدند. جنگی که پاکستان البته هند رو به آغاز اون متهم میکنه. بشنویم از حسن فرامرز.
خبرگزاری فرانسه از اسلام آباد گزارش کرد که پاکستان روز یکشنبه 15 شهریور 50 سالگرد روز دفاع را جشن گرفت. پاکستان هر سال روز 15 شهریور را جشن می‌گیرد. در این روز که سالگرد دومین جنگ هند و پاکستان است، رسانه‌های پاکستان از پیروزی غرورآفرین ارتش آن کشور بر هند متجاوز می‌گویند و مردم را به شرکت در این مراسم تشویق می‌کنند. دو کشور هند و پاکستان که پس از استقلال از بریتانیا در سال 1947 از یکدیگر جدا شدند، همواره مناقشات مرزیشان را به ویژه در منطقه کشمیر حفظ کردند. خونین‌ترین جنگ این دو کشور در ماه‌های آگوست و سپتامبر 1965 در گرفت که در جریان آن چندین هزار نفر جان خود را از دست دادند. هر دو طرف ادعا می‌کنند که در آن جنگ پیروز شدند. پاکستان هند را آغازگر آن جنگ می داند و آن کشور را متهم می کند که با تجاوز به خاک پاکستان جنگ را شروع کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اجماع مورخین بر آن است که آن جنگ پس از آن شروع شد که نیروهای پاکستانی به منطقه تحت کنترل هندوستان در کشمیر وارد شدند. از سال 2014 روابط بین دو کشور رو به وخامت نهاده است. در تازه ترین برخوردها تنها چند هفته پیش دو کشور خونین ترین برخورد مرزیشان را در یک دهه گذشته به نمایش گذاشتند که در جریان آن 20 نفر از هر دو طرف جانشان را از دست دادند. در اوایل ماه جاری میلادی نیز نشست امنیتی بین دو کشور به خاطر مخالفتشان بر سر کشمیر لغو شد. به گزارش تایمز آف ایندیا، مراسم 50 سالگرد روز دفاع در بامداد روز یک شنبه با مراسم نظامی در اسلام آباد آغاز شد. پس از آن در سراسر کشور یک دقیقه سکوت اعلام شد تا به 4000 سربازی که در آن جنگ کشته شدند ادای احترام کنند. در همین رابطه نواز شریف نخست وزیر پاکستان در لاهور بر سنگ یادبود قربانیان آن جنگ حلقه گل گذاشت و جت‌های جنگنده هم در آسمان آن کشور نمایش دادند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و نوبت میرسه به فریبرز غریب و تازه های ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران بامداد روز یکشنبه وارد شهر بنگلور در جنوب هند شد و مورد استقبال برخی از ایرانیان مقیم این شهر قرار گرفت. تیم فوتبال ایران در سومین دیدار خود در گروه دی انتخابی جام جهانی 2018 در قاره آسیا روز سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه شهر بنگلور به مصاف تیم ملی هندوستان می رود. در جدول گروه دی ایران با 4 امتیاز از 2 مسابقه در رتبه سوم قرار دارد و هندوستان بدون امتیاز در ته جدول است. عمان و گوام با 6 امتیاز صدر نشینان این گروه هستند. در نخستین روز 18 دوره رقابت‌های قهرمانی واترپولوی جوانان جهان در آلماتی قزاقستان، امروز تیم ملی جوانان ایران به مصاف صربستان یکی از مدعیان قهرمانی رفت و در پایان 6-18 مغلوب شد. تیم واترپولوی جوانان ایران در گروه سوم مسابقات جهانی با صربستان، استرالیا و مکزیک هم گروه است و فردا دومین دیدار خود را مقابل استرالیا انجام خواهد داد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران که برای حضور در پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در سال 2015 در آمریکا به سر می‌برد، بامداد امروز اولین تمرین آمادگی خود را در شهر لاس وگاس انجام داد. فرنگیکاران ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جهان از روز دوشنبه مقابل حریفان مدعی به روی تشک می‌روند. در رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام ملت‌های اروپا 2016 دیشب در یک بازی مهم در گروه ای تیم ملی فوتبال انگلیس در سان مارینو با 6 گل میزبان را در هم کوبید و صعودش را به مرحله نهایی جشن گرفت. دیشب همچنین اسپانیا در گروه سی با 2 گل اسلوواکی را شکست داد و با تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم در صدر جدول این گروه قرار گرفت. امشب هم در یک بازی مرگ و زندگی در گروه آ هلند که در آستانه حذف از دور انتخابی یورو 2016 قرار دارد، برای زنده نگه داشتن امید صعود در خانه ترکیه به مصاف این تیم می رود. و در 2 دیدار مهم دوستانه فوتبال طی دیشب و بامداد امروز، برزیل با 1 گل مقابل کاستاریکا به پیروزی رسید و شیلی 3-2 پاراگوئه را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، یک بار دیگه شماره پیامگیرمون رو در اختیارتون قرار میدم و نگید که صداتون به جایی نمیرسه و حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما بگید و مسلماً با شنوندگان ما. 00420 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، 22 11 22 112 22 11 22 112 شب و روز در اختیار شماست و به خاطر داشته باشید که دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و آخرین خبرها رو میتونید تو وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. شب و روزتون بخیر.